بابا خود آقا ورداره بیار رئیس جمهور تعیین بکنه که به خودش میخوره و اینا کار ببرن جلو دیگه. همه روزنامه رو میبندیم، همه سایت ها رو چیز میکنیم، خفه میکنیم، همه رو میندازیم زندان و همه رو تو جامعه بایکوت میکنیم. خب یعنی برای جذب جوان ها بیایید اینا رو حلال کنید، اصلا میخوام جذب نشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت همه مشتریان پادکست های محفل جنگ های پیغمبر احد. خب گفتیم دیگه خدا هر جوری معارف بوده تو این جنگ بیان کرده. یکی از بحث های مهمی که هم در آستانه جنگ احد اتفاق میفته هم بعد از جنگ احد این بحث خیلی داغ میشه، بحث مشورت پیغمبره. خب یادمون هست که وقتی که پیغمبر میخواستن تشریف ببرن به جنگ، شروع کردن با اصحاب مشورت کردن. خب همه رأی دادن، نظری دادن، نظر خود پیغمبر بیشتر معطوف به جنگ در داخل مدینه بود، اما یه عده به خصوص جوانها وقتی که جنگ در دامنه کوه احد و پیشنهاد دادن، پیغمبر زره پوشیدن و گفتن میریم به سمت جنگ و نظر جوانها را هم برگزیدند. اما دقت بکنید چه اتفاقی افتاد. یه اتفاقی افتاد و اون که نتیجه خوشایند نبود. حالا اصلا این نتیجه خوشایند نبود ربطی نداشت به اینی که نظر جوانها رو برگزیدند، خب، ولی به حجت این شده بود دستاویز و مستمسک برای اینکه یک اتفاقی رو پیش بیارن و اون این که آقا پیغمبر اصلا چرا داره مشورت میکنه؟ اصلا مشورت نکن. میخواستن از پیغمبر چی بسازن؟ یک فرعون بسازن. به خصوص وقتی دیدن پیغمبر به نظر جوانان مؤمن انقلابی خیلی داره اهتمام میکنه و اهمیت میده، گفتن آه این پیغمبر رو یه جوری یه کاریش بکنیم و یه جوری رفتار بکنیم. اولا کسایی که تو اون جنگ خطا کردن غلط کردن که خطا کردند، و اما این طرف هم پیغمبر بره تو لاک فرعونیت، یعنی بشه فرعون و مشورت نکنه. اینجوری میشه جوانا رو از دورش تاروند، چون که جوان اولا باش مشورت نکنی داغ میکنه، باید مشورت بکنی. جوان رو نظر ندی، پا ندی به کارش، نیاری تو میدون ازش استفاده نکنی، جوان داغ میکنه و نیرو محرکه انقلاب ها هم جوان. حالا بعدم میگم. خب اینجا بود که آیه نازل شد. این آیه بسیار آیه کلیدیه که فبما رحمت من الله لنت لهم
فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم
واسطه رحمتی که خدا به تو کرده، از بس که محل رحمت الهی تو نرمی. ببینید رهبر انقلاب ها باید نرم باشه. آلت و راسه سعت و صدره. اون ابزار ریاست این است که طرف با سینه گشاده داشته باشه. میخواستن چیکار بکنن از پیغمبر؟ میخواستن یه چهره خشن یک چهره بدرفتار، یه چهره خودمختار، یه چهره اینجوری درست کنن. خدا میگه ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک. ببین پیغمبر، اگر تو فظ بشی، فظ یعنی خشونت در گفتار، با تندی و اهانت صحبت بکنی، غلیظ القلب بشی یعنی خشونت در رفتار، اگه اینجوری بشی دیگه آدم دورت نمیمونه، دیگه تو دیگه آدم نداری، اگه قرار باشه این مقدار سختگیری بکنی دیگه آدم نداری. فاعف عنهم، آقا ببخش اون کسایی که خطا کردن در احد، اینا رو ببخش. فاعف عنهم، تو ببخش، واستغفر الله، منم میبخشم، من خودام میبخشم. اینی هم که گفتن که آقا دیگه پیغمبر مشورت نکنه، مثل کسایی که بعضن دارن این حرف رو میزنن که بابا هی ما داریم رئیس جمهور تعیین میکنیم، هی اینجوری میشه اونجوری میشه، اونجوری میشه اینجوری میشه، بابا خود آقا ورداره بیاره رئیس جمهور تعیین بکنه که به خودش میخوره و اینا، کار ببرن جلو دیگه. یعنی میخوان از آقا، از مقام معظم رهبری، یه دونه رضاخان درست کنن، یه قلدر درست کنن. اینجا میگه و شاورهم فی الامر، باشون مشورت بکن، نکنه تو اجراییات این قضیه مشورت نکنی. بله مشورت کردن، اینجا این نکته رو من عرض بکنم، ما یه مشورت کردن تو احکام داریم، اصلا پیغمبر مشورت نمیکنه، تو حکم خدا مشورت نمیکنه، پیغمبر نباید در حکم الله مشورت بکنه، یعنی این حکم خدا این هست، وحی الهی این هست، ماسمالی بکنه، عوض بکنه، این کارا رو بکنه، اصلا نباید هم چیکاری بکنه. و اینو خیلی هم به ما میگن، میگن که حاج آقا نمیشه اینو حلالش کنی، مثلا اونو حرومش کنی، اینو حلالش بکنی، مگه دست ماست؟ اینجا برای همین بوده گاهی قال به پیغمبر میگفتن، در سوره مبارکه یونس هست، میگفتن ائت به قرآن غیر هذا او بدله، یه قرآن دیگه بیار یا یه خورده دستکاری کن، این یه جوری دیگه ای بشه، این خیلی مدلیه. خدا به پیغمبر میگه پیغمبر قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، من که نمیتونم اینو سر خود عوض بکنم که، من دست منه، ان اتبع الا ما یوحى الی، من فقط دارم وحی الهی رو میگم. ببینید چند آیه در قرآن دارد ان اتبع الا ما یوحى الی، من دارم وحی الهی رو میگم، حکم خدا دست من نیست که من بتونم عوض بکنم، من قرآن رو نمیتونم عوض بکنم، من حکم الله رو نمیتونم عوض بکنم. حتی خدا چنان از پیغمبرش، پیغمبر خودشو تهدید کرده، گفته ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر پیغمبر یه چیزایی که ما نگفتیم برداره بگه، لأخذنا منه بالیمین، محکم میگیریمش، ثم لقطعنا منه الوتین، رگ گردنشو میزنیم، فما منکم من احد عنه حاجزین، هیچ کسی هم جلوی ما رو نمیتونه بگیره. یعنی چی؟ یعنی آقا اینجا پیغمبر بلندگوی فتوای الهیه، بلندگوی وحی الهیه، اینجاها شما حق ندارید ورود بکنید بگید آقا حلال خدا رو حرام کن، حرام خدا رو حلال کن، ما حق نداریم، پیغمبرش حق نداره، چه باشه به روحانیت که بعضی توقع دارن یه سری حلالا رو ما حرام کنیم، حرام رو حلال کنیم برای جذب، اصلا میخوام جذب نشی، خب میگن برای جذب جوانها بیایید اینا رو حلال کنید، اصلا به جهنم که جذب نمیشی. خب این یه بحثه، این یه بحثه، یه بحث در حوزه اجراییاته، یعنی همون بحث وقتی میخواد اجرا بشود، اینجا هست که باید نیاز به مشورت داره، حتی عقل کل پیغمبری که عقل کله گفتن مشورت بکنه، و مردم هم میدونستن تفاوت قائل بودن بین اینی که این حرمت یا این امر، این یه چیزیه از طرف خدا آمده یا نحوه اجراییات اینه. وقتی که پیغمبر در جنگ بدر، اون موقع هم عرض کردیم، وقتی که پیغمبر در جنگ بدر یک موضع اتخاذ کردن برای جنگیدن، حبابه بن منذر اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله، اینی که الان شما در این نقطه قرار گرفتید، این وحی الهیه یا تاکتیک اجرایی خودتونه؟ حضرت گفتن که نه، این وحی الهی نیست. گفت پس اینجایی که قرار گرفتید نه کنار آب، آفتاب هم بیاد بالا صاف تو چشم ماست. جاشون عوض کردن پیغمبر. پیغمبر مشورت میکردن در امور کشورداری و اجراییات کشور، مشورت میکردن و دخالت میدادن و همین اساساً دخالت مردم در امور اجراییات کشور این باعث میشه که مردم روحیه بگیرن، پیروزی ها رو پیروزی های خودشون و شکست ها رو شکست های خودشون قلمداد بکنن و فکر بکنن خودشون مسئولن. این تا اینکه ما از رهبر مملکت بخوایم یه رضای قلدر درست بکنیم، ولو اینکه در برخی از جاها نتیجهش هم نتیجه خوبی بشه. اینجاست که نکته داستان اینه. ببینید، اولا پیغمبر باید ببخشه. اگر بزنه تو سر مال، ببینید این امت امت پیغمبره. اگر رهبر مملکت بزنه تو سر امت، مثل یک مربیه، باید تذکر بده به بازیکناش که آقا چرا پاس ندادی، چرا اونجا درست دفاع نکردی و همه اینا. ولی یه جوری اگه تحقیر آمیز برخورد بکنه به صورتی که تیم تحقیر بشه، اساسا دیگه تیم بشو نیست، این دیگه بازی بکن نیست، این اهانت شده بهش. و داریم منهانت علیه نفسهو فلا تأمن شره، کسی که اهانت میکنه به خودش و تحقیر میشه دیگه از شرش در امان نباش، این دیگه چیزی برای دست دادن نداره. شما تحقیر کردن، بایکوت کردن، از بین بردن و همه اینها، حتی شما به عنوان یک مسئول خانواده نسبت به فرزندان حواست باشه. یه موقعی داری تذکر میدی، تذکر تو بده. یه موقعی یه جوری تذکر میدی که طرفو چنان میکوبی و تحقیر میکنی و تخریب میکنی، دیگه اصلا هویتی براش باقی نمونه. این دیگه این بچه بشو نیست. این دیگه وزیر تو نیست. این دیگه کارای تو رو راه نمیندازه. میگه اگه من بدم، من همینم که هستم. برای همین گفتن آقا بگو انی لعملکم من القالین، من از عمل تو بدم میاد. تو عملت بده، نه اینکه خودت بدی. چون اگه بگی خودت بدی، میگه خب من بدم دیگه. ولی اگه بگی تو خوبی، این عمل بدی بود. تذکر بده، رهبر باید تذکر بدهد، اما تحقیر نباید بکنه، نباید بایکوت بکنه، نباید بره تو لاک فرعونیت، باید مشورتشو بکنه. این همون چیزیست که یه دور دیگه در سوره مبارکه نور همین اتفاق افتاد. ببینید سوره مبارکه نور یه داستان مهم داره، داستان افک. اومدن به پیغمبر و بیت پیغمبر تهمت‌های ناروای جنسی زدن. خب اینو جریان منافقین یه همچین کاری کرد و جامعه هم دیگه همچین تکرار کرد و اصلا شد همه روزنامه زدن و تمام سایت ها زدن و دیگه یه همچین جریانی شد. آبروی برای بیت پیغمبر عملا نذاشت. اولا خدا یه برخورده خیلی باحال میکنه، میگه که لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم. بدم نشد اتفاقا. چرا بد نشد؟ بهتون توی یه اپیزود بعدی خواهم گفت چرا بد نشد. اتفاقا جریان منافقین رو بیرون کشیدن این خودش در حقیقت و تذکرات لازم رو دادن، این خودش یه مصلحتی وجود داره. بعضی چیز تذکر به جامعه میده، میگه برای چی شما خبر رو پخش کردی، چرا این کارو کردی، چون نباید این کارو میگه، شایع پراکنی چرا کردید و و و همه اینا. بعد یه عده پیدا شدن گفتن آقا اگه اینجوریه میزنیم پدر اون کسایی که این شایعاتو پخش کردن، اون روزنامه‌ای که اینجوری کرده، همه روزنامه‌ها رو میبندیم، همه سایت‌ها رو چیز میکنیم، خفه میکنیم، همه رو میندازیم زندان و همه رو تو جامعه بایکوت میکنیم. خب قرآن آیه نازل شد ولا یعتل اولو الفضل منکم والسعه ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله ولیعفوا ولیصفحوا
ولا یعتل اولو الفضل منکم والسعه ان والمهاجرين في سبيل الله
کسایی که صاحبان فضلن، صاحبان گشایش و فراخی و وسعت مالین، اینا ولا یعتله سوگن نخورن که ما قسم به خدا میزنیم حال اینا رو میگیریم. خب بابا دیگه چیزی از جامعه باقی نمیمونه، روحیه‌ای برای جامعه باقی نمیمونه. آقا میخوای به بسیجی تذکر بدی بده، تو سر مال نزن. ولیعفو ولیصفحو، باید عفو بکنن، باید صف بکنن، باید این کار رو بکنن. جامعه باید به اون حالت انسجامش برگرده. الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست ندارید خدا هم شما رو ببخشه؟ والله غفور الرحیم. تو سر مال نزن، طرف رو رشد بده، تو سر مال نزن. ببینید اینجاست که باید مشورت بکنی، کماکان باید با همون تیمی که نتیجه اشتباه گرفته باید مشورت بکنی. خیلی حرف مهمی ها. اینجاست که اصلی به نام مشورت کماکان در تاروک این بحثا می درخشه. در سوره مبارکه شورا داره، اصلا یه سوره داریم راجع مشورت کردن. که والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم. آقا مؤمنین کسایی هستند که جواب خدا و رسول رو دارن میدن، اقامه نماز میکنن و امرشون شورا بینشون، مشورتی بینشون، امورشون رو با مشورت پیش میرن، نه با استبداد رأی. یه سوره داریم داره مسئله مشورت رو تو جامعه مطرح میکنه، اما این سر جای خودش محفوظه که حالا اگه قرار شد مشورت انجام بشه، مشورت با کی باید انجام بشه؟ با هر بی سر و پایی؟ نه خیر، باید مشورت انجام بشه، ولی دیگه با کی باید مشورت بشه، چه جوری مشورت بشه و و و همه اینا برای خودش احکامی داره، برای خودش مواردی داره. برای همین است که ما مثلا در روایات ما اینو داریم که با بخیل مشورت نکن. چرا؟ اگه با بخیل مشورت بکنی تو را از بخشش و کمک باز می‌داره. گفتن با حریص مشورت نکن. حریص باعث میشه که هی تو رو به جمع‌آوری ثروت دقیقت معطوف میکنه، نظر تو رو به این سمت جلب میکنه. با ترسو مشورت نکن. ترسو وقتی به تو مشورت میده، به رهبر انقلاب و به سیستم حاکمیت، اگر یه سری آدم ترسو مشورت بدن، نه آدم شجاع، از اون نه آدم بیکله، آدم شجاع، از همون شجاعتی که امثال حسن باقری میگفتش که باید به خود جرأت داد، باید به خود جرأت داد. از اینا اگه نباشن، ترسو باشن، اساسا نمیتوانن ببرن جلو وظایف دینی رو، نمیتونن ببرن جلو اونا کارهای پیغمبران رو، نمیتونن ببرن جلو. همش میترسونه. میبینید داره وعده فقر میده. این اصلا نماینده شیطانه. از شیطانو یعدکم الفقر. شیطانه به شما وعده فقر میده. این آدم ترسویه در حقیقت بزدل. این آدم وقتی که بیاد تو سیستم مشورت، به تو مشورت هایی که داره میده، مشورت های خطرناکه، همش بزدلان است. اون نماینده شیطانه در بحث مشورت دادن. پس ببینید، ما باید پیغمبر مشورت بکنه، امر خدا رو نباید مشورت بکنه، تو امور اجرایی باید مشورت بکنه، باید ببخشه بقیه رو، اگر نبخشه کار جلو نمیره، باید بتونه تیم رو مجدد جمع بکنه، به تیم روحیه بده، اگه به تیم روحیه نده تیم دیگه تیم بشو نیست، و از اون طرف هم با کیا باید مشورت بکنه و و و. این خودش برای خودش یه قاعده ای داره. پس اومدن که جلوی پیغمبر رو سر مشورت کردن بگیرن، چون مشورت پیغمبر هم نظر جوانها رو داشت تایید میکرد. اومدن جلوی اینو بگیرن که خدا جلو رو گرفت و گفتش که آها، باید پیغمبر مشورت بکنه. و اتفاقا عرض خواهیم کرد در اپیزود بعدی که اینجاست که نقش جوانها در بحثای مشورتی بسیار بحث جدیه. اگه اونا بیان تو میدان، اونا مشورت بدن، اونا حرکت بکنن، اونا عملیات انجام بدن، دشمنان باید ماسا رو کیسه بکنن. الان این پادکست رو ما در زمانی داریم ضبط میکنیم که در آستانه 13 آبانیم، در آستانه 13 آبانیم، در آستانه استکبار ستیزی. استکبار ستیزی آقا بیشتر کار جوان هاست. جوان ها پای این کارها وای میستن. برای همین است که جوانها 13 آبان رو به پا کردن. جوانها بودن که سفارت آمریکا رو، این لانه جاسوسی رو گرفتن. جوانها بودن که جلوی دانشگاه تهران شهید شدن، جوانها بودن و جوانها بودن. اینها باید وارد سیستم مشورتی بشن و اون موقع تصمیمات رو به دوش بکشن، نه اینکه فقط ما یه مشاور جوان داشته باشیم در وزارتخانه ها سرکاری برای اینکه بگیم ما به جوانها هم داریم اهمیت میدهیم. آقا بحث اهمیت دادن و سرکار گذاشتن و دهنه اینا رو بستن و اینا نیست، مشورت و مشاوره و شاورهم فی الامر اساسا رو دوشه این جوانها میگرده و پیغمبر به نظر این جوانها اهمیت میدادن. انشالله همونطوری که انقلاب ما این پرچم ضد طاغوتی رو بلند کرده، پروژه سختی رو بلند کرده، این پروژه انشالله تا انتها میبره، به دست امام زمان این پرچم رو تحویل میده. دم همتون گرم. یا علی خدا.